أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی رو که در اینجا در ذیل دران هم بین اقل و اکثر مرحوم استاد و ناینی هم در جای دیگه آوردن، در اقسام دران هم بین تعیین و تخییره. مرحوم ناینی اقسامی قرار دادن که استاد هم به تبعیتیشون متعرض شدن. ایشون در جایی که در احکام واقعیه باشه، چون بحث اولشون قسم اولشون احکام واقعیه باشه، با سه صورت فرمودن. از که اما بخاطر اینکه ذهن باز بشه و خب بالاخره همینا کتابای درسی شده در حوض مطرح میشه، به الا طبق اون طرز صحبت هایی که ما کردیم جای دیگه هیچ کدوم از این اقسام صلات و حرب و اون حرف ها نیست، چون معیارها به طور کلی روشن باز بشه. به هر حال ما صورت اولا رو متعرض شدیم، این قسم اول رو. بعد ایشون صورت ثانیه هم، یعنی در قسم اول صورت اولا، صورت ثانیه در صفحه 521 تصویرش کردن، در این صفحه بعدی حکمش بیان کردن. حالا ما چون مقیدیم تقریبا هر دو خونده بشه بعضی از نکات رو بگیم. ان یعلم وجوب فعل فی الجمله، این دوران هم به این تعیین تأخیر به این جهتیست که میدونه یک فعلی واجبه، فعل دیگه هم میدونه واجب نیست. خوب دقت بکنید، اون یقین داره واجب نیست، لکن احتمال در اینه که واجب نیست مسخط اولی هست. وقت اگر اینطور شد که اولی مشکل پیدا کرد، آیا بگیم دومی واجب میشه؟ نتیجه تعیین تخییر میشه یا نه دیگه اصلا دوم واجب. پس اینجا بحث سر دوران هم بین تعیین تخییر به این معنی مصطلح ما نیست. ما میدونیم یک فعلی واجبه، یک فعل دیگه هم واجب نیست. خوب دقت بکنید، دومی را میدونیم واجب نیست، اما در صورتی که دومی اتیان بشه اولی ساقط میشه. حالا فرض اینه که اولی اگر متعذر شد دومی واجب میشه یا نه؟ مسخر که از واجب بشه. این هم تصویر مرحوم ناینی، یعنی یه علم وجوب فعل فعل جمله. حالا چون بعد خودشون یه مثال مشهوری زدن، ما هم همون مثال از اول خدمتتون عرض میکنیم. وجوب فعل یعنی قرائت، میدونه باید در نماز قرائت داشته باشه. فعل جمله نه، اجمالا قرائت واجبه، خصوصیات با لحن و غیر لحن و صحیح انجام بده حروف رو از مخارج، نه اون بحث دیگه است. و علم ایضا سقوطه عند الاتیان به فعل آخر، سقوط قرائت اندل اتیان به فعل آخر جماعت، میدونه که اگه جماعت بخوند که قرائت نمیخوند، پس میدونه جماعت هم واجب نیست، لکن اگر جماعت خوند دیگه قرائت ثابت میشه. تصور شد پس واجب رو میدونه قرائت، جماعت هم مسخطشه. پس محل اشکال کجا دارم به این تعیین تخییر؟ محل اشکال اینه که حالا اگه خودش قرائت درست نمیتونه بخونه، اینم هست تو عربم هست، این فهم بلد نیست مثلا، یا لحن داره در کلامش. خب بگیم حالا که نمیتونه قرائت درست بخونه، یجب علیه جماعت. خوب دقت کن، پس در حقیقت میشه این وجوب تخییری، چون یا قرائت یا جماعت میشه تخییر. بگیم نه، جماعت درش واجب نیست، قرائت میشه وجوب تعیینی. پس این تعیین مثل چشم بندی میمونه، چطور اول وجوب تعیینی نبود، تخییر و تعیین نبود، اما بعد برگشت به روشن شد. مثالی برگشت، قرائت برایش واجبه، جماعت هم واجب نیست، لکن اگر جماعت خون مسقط قرائته. این مفروضها پیش است، فرضهای ذهنی. حالا سوال اینه، شخصی از قرائت صحیح نمیتونه انجام بده، لحنه در قرائت داره، روشن؟ خب بگیم حالا که لحن در قرائت داره جماعت بخونه، وقت نتیجه چی میشه؟ پس این که انما مخیر ما بین قرائت و جماعت، یا باید قرائت صحیح داشته باشه یا باید جماعت بخونه. قرائت صحیح و جماعت به این معنی، این تخییر در اینجا به این معنی است. یعنی مراد از تخییر بعد از تعذر اون واجب معین. اما اگه گفتیم تعیین، تعیین معناش چیه؟ نه آقا همون قرائت برش واجبه. خب امکان نداره قرائت سوی همون ناقص بکنه، جماعت برش واجب نیست. این شد تعیین، روشن شد؟ پس وقتی میگیم تعیین یعنی اگر قرائتش ناقصه همون قرائت ناقصه بکنه، لازم نیست جماعت بکنه، این میشه تعیین. اگر گفتیم نه حالا که قرائت برش درست نیست جماعت بکنه، این میشه تخییر، که انما فی الواقع مخیر ما بین قرائت صحیح و بین جماعت. در صورتی که جماعت فی نفسه واجب نیست، این نکته مثال روشن شد. نکته مثال اینه که جماعت فی نفسه واجب نیست، لیکن مسقط واجب هست. انشاءالله واضحه، چون اول شکل عبارت ابهام داره. ما گفتیم براتون و علم ایدن سقوطه اون قرائت رو اندفع اتیان به فعل آخر و دار الامر بین ان یکون الفعل الثانی، یعنی جماعت. اگه کتاب استاد جلوتون بود بعد رو پاشش بینیسین قرائت ادلن للواجب، یعنی قرائت. آیا جماعت ادل اون قرائت، یعنی قرائت صحیح لیکون الوجوب تخییرین بینه و بین جماعت و بین الواجب الاول که قرائت باشه او مسقطن له، یا نه واجب نیست مسقطه لاشتراط تکلیف، چون تکلیف شرط است به عدم او، یعنی به اصطلاح تکلیفی که میخواد داشته باشه، تکلیفی که به اصطلاح داره این جمله تکلیف، اون تکلیف به قرائته، به عدم اون این تکلیف مشروط بونه. حالا مثال کل قرائت الواجبه فی الصلاه المردده بین ان یکون وجوبها، خود قرائت تعیینی مشروطا به عدم الائتمام، به عدمه، به عدم جماعت. او یکون تخییریا بینهما علی ما مثلو و فی تمثیل به حال المقام اشکال و سعجی و تعرض له. ما این رو چند بار این چند روزه عرض کردیم، این مثال هایی که اینجا میارن اینا همش قابل اشکاله. این که ایشون میدن این مثال اشکاله در همه مثال هایش، چون مبانی فقهیش فرق میکنه. نکتهش یکی مبانی فقهی فرق کرد، پیش فرضا فرق میکنه، با فرق پیش فرضا نتیجهش هم عوض میکنه. این لذا حالا من یه توضیح بیشتری بعد عرض میکنم. بله او یکون و تخییری هم بین هم و تمثیل اشکال هم بعد میاد. یعنی الان ما صفحه 521 هستیم، در صفحه 524 به همین چاپی که دست منه و ثالثاً اشکال سومیشون ان تمثیل به مسئله القرائه غیر صحیحه، اونجایشون سه صفحه بعد مترز میشه و تظهر ثمره بین الاحتمال فی ما اذا عجز المکلف عن القرائه. این اشکال از کنه میتونه قرائت انجام بده، فانه علی تقدیر کون الوجوب تخییریا یتعین علیه الاحتمال کما هو الحال فی کل واجب تخییری تعذر ادله و علی تقدیر کون وجوب القرائه تعینیا مشروطا به عدم الاحتمال لا یجب علیه الاحتمال. اگر واجب تعین باشه دیگه اعتمام برش لازم نیست، همون قرائت ناقص رو بخونه. لذا خوب دقت کنه، اگر تخییری باشه نتیجهش اینه که باید جماعت بخونه، اگر تعینی باشه همون قرائت ناقص بخونه. تعین به این معنا واجب تعینی، همون قرائت ناقص بخونه، اعتمام برش رفتن جماعت برش واجب نیست. یا به عبارت دیگر شک میکنه برش جماعت واجب یا نه، اساط البرائه جاری میشه. مراد اینه شک میکنه، یعنی به عبارت ثالثه نتیجه در اینجا تخییر نیست، اگر اساط نتیجه تعینه، چون آقای خویی در اینجور جاها قائلن که اساط البرائه جاری میشه، اساط البرائه از تعینه، یعنی در اینجا نتیجهش تعینه. تعین به این معنا که همون قرائت ناقصه بخونه، اعتمام برش واجب نیست. ببینید در این مسئله وقتی که آقای متعرض نتیجه شدن دو سه عبارته، همه مراد یکیه، همه اینها، چون یک کمی هم چه افسران آدم گیج میشه در تعبیرشون. بعد در صفحه بعدی 522 اواخر صفحه فرمان و اما صورت و سالسه ثانیه فقد عرفت انه لا ثمره فیها فی کون الوجوب تعیینی یا تخییری الا فی ما الا تعذر ما علم ما علم وجوبه فی الجمله فانه هو ما علم وجوبه قرائت الا تقدیر کون وجوبی تخیرا وجوب قرائت تخیر باشه یجب علیه الاتیان به طلب الاخر یعنی جماعت رو المعلوم کونه مسقطا مسقطیتش معلومه اما واجب بودنش معلوم نیست و علا تقدیر کون وجوبی تعینی هن لا شیء علیه یه چیزی برش نیست این مراد از لا شیء علیه یعنی اصالت البراءت عن وجوب الائتمام اصالت البراءت عن وجوب الجماعه لا شیء علیه مراد اینه یعنی اصالت البراءه جاری میشه مشکل نداره اصالت البراءه جاری کنه این لا شیء علیه مراد فشک و فتعین و تخیر فی هذه سوره یرجع الى شک فی وجوب ما یحتمل کونه عدلا للواجب عند تعذری این عدلا للواجب واجب یعنی قرائت عدل یعنی اعتمام جماعت شک میکنه که این جماعت واجب یا نه عند تعذری و هو مورد للبراءه از کردن چند جور تعبیر میکنن براءت مورد از براءت براءت از وجوب اعتمام جماعت خوندن بهش واجب بود قرائت ناقص دارم قرائت ناقص انجام میده لازم نیست برای جماعت بخونه وجود بله اگر جماعت خون مسقطه و الا واجب نیست فتکون نتیجه فی هذه سوره نتیجه تو تعیین به قول عام مثل نتیجه و تخییر نتیجهش تعیینه مراد از تعیین یعنی قرائت متعینن بر او واجبه نه اینکه جماعت هم بر او واجب باشه دون تخییر تخییر بین قرائت و جماعت عبارتش یک کمی ابتداعا عجیب غریب به نظر میاد با این توضیحاتی که ما عرض کردیم انشاءالله روشن پس مراد مرحوم نائینی از این صورت دوم جایی است اونی که محتمل تخیره مسقط واجب هست اما شک داریم در وقتی که اولی متعذر شد واجب میشه یا نمیشه مسقط هست وجوبش ثم ان المحقق نائینی البته مرحوم محقق نائینی هم اینجا با آی خویی موافقن ها ایشون اساس و تعیین در اینجا برمیگردن به تعیین و میگن واجب نیست برای جماعت عده هم از علما گفتن جماعت واجب این دقت کردیم مرحوم آی نائینی هم آی خویی هم عقیدشون براءته براءت از وجوب جماعت جماعت واجب نیست مرحوم نائینی هم عقیده اینجا با آی نائینی با مرحوم است چون مرحوم نائینی تعبیر که در این شکل در تعیین و تخییر به تعیین برمیگردیم آقای خویی هم قبول کردن اما تعبیر کردن نتیجه تو تعیین نتیجهش نه تخییر خود تعیین روشن شد من فکر میکنم انشاءالله تعالی چون عبارده که میگه اخلاق داره بعد ایشون داره سن بین المحقق نائینی قدس رو استدل علی کون الوجوب تعینا فی خصوص مسئله القرائت علی اتمام التي ذکروها مثلا لهذه السوره استدل بما ورد عن النبی علیه السلام صلی الله علیه و آله من ان سین بلال عند الله شینون یعنی بلال همون قرائت ناقصش هم انجام بده کافیه نمیخواد جماعت بخونه سین بلال عند الله شینون البته من فکر میکنم شاید مرحوم نائینی تو درس گفتن آقای خودم نوشته اینجا عن النبی اما تو حاشیهش ارجاع داده به مستدرک من فلان به نظرم خدای خویی به مستدرک مراجعه نفهمیدم فکر میکنم چون اونی که در مستدرک عن الائمه است روی عن الائمه عن النبی نیست روی عن الائمه اون حدیث هم روشن نیست حالا ما خیلی بحث نکنیم بحث علمی نمیکنیم خیلی زیاد علایه حالا اینی که در اینجا وارد شده در کتاب عدت و دایی صاحب وسائل مستدرک از عدت و دایی به عنوان روی عنهم علیه السلام خب شاید ایشون نظرش بمونه ولی الان توی کتاب مستدرک عنهم روی عنهم علیه مستدرک عنهم داره تصمیم شد نسخه عدت و عدت تصمیم خودم اینجا عدت رو خوندم تازیه هم خوندم دو سرده بیش یه جریانی بود که من ادعا داشتم مرور می‌کردم مرحوم ابن فهد کتاب شیرینیه کتاب شنگه انسان کتاب بسیار خوبی طلبه چون در بحث دعا و آداب دعا است طلبه ها مأنوس باشن خیلی خیلی به تقریب ان الاعتماد لوکان عدلا للقرائه لوجب علیه الاعتماد پیغمبر میگن تو چرا سین میگی به جای شین سین میگی برو جماعت بخون الا تقدیر تمکن من الاعتماد و عدم جواز الاکتفاء به سین بدلن انشین این استدلال ایشون حدود یک صفحه با مرحوم نائینی بر رفتن توی مطلب اشکال سومش اصلا اینکه این مسئله رفتی ما نهربی نداره. خب اشکال اولش این روای ضعیفتون به ارسال، دومش که من را نمیخورم چون بحث هم خیالیه دیگه، خیلی منزه کافی بحث خیالی میکنم دیگه، خیلی دیگه بخون. و ثانیاً انما یتحمله الامام عن المأموم هی القرائه. های خوب میان در قرائت هم شین نداریم ما در سوره حمد، حالا شاید مثلا سوره که بعد از حمد خونده میشه توحید هم شین نداره، سوره دیگه
بسم الله داره.
خب شین بیه که شین باشه، نه شینست بله، چرا برای سینش که سینه در سر شین میشه، سینو که سین میگوزه میشه. انما یتحمله الامام هی القرائه و لیس فی حرف و شین. بله ایشون میگه تو تشهد شین داره اشهد ان لا اله الا الله، لکن اون هم بله اونم اشکال نداره اون قرائته. بله
روایت نازل به اذان بلا هم برای نماز همش با جماعت بوده بس در سر اذانش
بوده. بله بله ظاهرش اگر روایت درست باشه چین چیزی بود، چون بلال مؤذن رسمی بود. خب مثلا آقای میره بالای مؤذنه مثلا میگه اسحد، و چون این آقایونی که عرب نیستن الان اروپایی ها عده که میان داخل اسلام، یا همین آفریقایی ها بلال یا هندی ها، درباره بعضی از این تابعین که هندی ان عطا نوشتن سبحان الله میگه. حالا الان چه میگن ها رو هه میگه به جای های حتی هه حوز، مثلا ایرانی ها خیلی چون محمد میگن با هه میگن. این هست دیگه، این مشکل عمومیه. سینه بلال اندالله شد وقت چون ایشون مؤذن بود این ربطی هم به نماز نداره، چون مؤذن بود به پیغمبر. حالا ابن ام مکتوم هم میگفت دو نفر مؤذن داشتن، عبدالله ابن ام مکتوم و بلال. بلال اسحد میگفت چون یکی دیگه عرب بود، اون کور بود، یکیش کور بود چشم نداشت، اون شینش شین میگفت، این یکی هم که چشم داره شین رو سین میگفت. لذا حضرت میفرموده الان تقدیر صحت این نقل که شین ایشون اندالله سینه، این ظاهر مربوط به اذانه و مربوط به نماز هم نیست. و ما کران عرض کردیم شواهد ما کاملا قطعی است، هیچ شاهدی نداریم پیغمبر یک نماز واجب رو تو خونه فراد بخونده باشه، تماما جماعت بود. این آقا مؤذن رسول الله قطعا ایشون جماعت بود. این بحث خیلی بحث غیر تعجب آوره، یعنی فکر نمی‌کنیم شأن ناینی هم عجلش این مطلب بگه، شأن استاد عجل یک صفحه رو راجع به این مطلب بنویسیم. اصلا در فواید مرحوم ناینی نگفته، در فواید نیامده. من سابقا هم اشاره کردم، عادتا هم در خلال بحث ها اشاره نمی کنم، عده هستن از این معاصرین ما این مطلب رو می نویسن، گاهی چند صفحه هم می نویسن که مثلا مرحوم ناینی تو فواید اینجور گفته، توی اجاد و تغییرات اینجور آمده نسبت به این دوتا. من از کم اجود رو مرحوم آقای خوی اواخر ناینی نوشتن، دوره اخیر ناینی احتمالا نه، شاید تو ناینی با عنوانی مثلا که من یک شوخی کردم یه شوخی تو درس فرمونده باشد، احتمالا مرحوم استاد وقت جوان بود، حدود 30 سالشون بود، کمتر از 30 سال، حدود 30 سال بلکه کمتر از 30 سال، 27-8 سال وقت ایشون در وقت فوت ناینی 27 ساله بودن یا 28 ساله، تربیات قبل از اون نمیشتن. عرض کردم این ما اصلا وارد این بحث آقایون که مدعی تشیم اصلا وارد این بحث نمیشیم عادتا، این همی که از همون هاست، یه چیزی در فواید نیست در اجود هست، یا در اجود نیست در فواید هست. و عرض کردم اصلا من وارد این بحث که حالا کدومی که اصلا هست و اینها نمیشیم نسبت سنجی. به هر حال این مطلب رو سین و شین رو در کتاب فواید نداره، مرحوم ناینی نداره، همین مطلب رو داره که برای اجاری کرده از وجوب اعتماد، لکن این سین و شین رو ایشون در اون کتاب نداره. حالا پس معلوم میشه چون استادم که خب نمیشه که به استاد اینقدر جا به جا بنویسن، چون بعضی هم خودشون ارجاع دادن در حاشیه به اجاد و تغییرات، منشه تو اجود نوشتن مرحوم استاد. الان که فماکان نمیدونیم حالا آیه ناینی این رو جدی فرمودن یا شوخی در درس کردن، چون در فواید نیامده. من کرارن عرض کردم مرحوم استاد، مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره که از نظر عمری هم از آقای خویی بزرگتر بودن، تو خب تغییرات ناینی ندارم و شاگرد معروف ناینی هم هستن، ایشون میفرمودن که با ایشون صحبت میشون میفرمودن که اعتبار به همون فوائده نه اجاد و تغییرات. ایشون حالا نظرشون بیشتر رو این بود که اعتبار آراء ناینی، ما هم طبق همین تصور روی فوائد حساب میکنیم. الان هم نسبت من نمیتونم بدم. حالا چی بحث بود؟ خودم بحث نمیکنم. مال همین بی خود تضییع وقت نکنیم. چیزی رو که اصلا معلوم نیست ناینی فرموده باشه اصلا. اصل گفتنش روشن نیست. چون توی فوائد نیامده. و علی تقدیر این که آمده باشم ربطش به نماز خیلی عجیبی هست. من نمیفهمم. ظاهراً چون این مؤذن بوده رد. مثل بلنگو مثلا تلویزیون. مثلا تلویزیون یا رادیو مثلا تلویزیون خب یه اذان بذاره ناقص خب مردم میگن آقا یه اذان درست بگذار چرا یه اذانی گذاشتی که مثلا اشهدو میگه خب یه درست بذار که اشهدو بگه حالا این آقا برای خودش اون شینش برای خودش سینه سینش برای خودش شینه اما اونی که میخواد واجهه مردم باشه و رو در روی با مردم باشه یک اذان درست حسابی باشه شین و سین و همه حروف رو درست ادا بکنه علی حال من چون نمیدونم اما مرحوم ابن فهد که در عدت و دایی این رو آورده این یه بحثی رو ایشون داره ربطم به نماز نداره یه بحثی ایشون داره ایشون میگه از شرایط دعا این است که دعا رو انسان ملحون نخونه با غلط اعرابی نخونه دعا رو درست بخونه همین دعای کامل گاهی بعضی ها میخونن غلط خلوص میکنن اعراب رو به هم میزنن مرحوم ابن فهد یه بحثی داره که خوبه که انسان وقتی دعا رو میخونه به صورت ملحون و با غلط اعرابی نخونه بعد ایشون میگه از اون طرف هم یمکنه ان یقال که اشکال نداره ملحون هم خونده بشه چون این لفظ عمده اون معنای قلبی است که شخص داره رابطه ایست که با خدا داره در اون رابطه دیگه شین و سین فرق نمیکنه تو لفظ شین و سین فرق میکنه اون چون حالا آفریقایی بوده عربی برای سخت بوده بجای اشهد و اسد و میگفته از کلم نوشتن در کتب عطا که از تابعین اشاگردان ابن عباس هم هست سبحان الله میگفته بجای سبحان الله باها میگفته الان شم هست اختصاص هم به هند و افغانستان چیز هم نداره آفریقا الان از اروپا دیمیان درست الفاظ تلفظ نمی کنن الفاظ درست مخرج ازا نمی کنن این هست این مشکل چیز تازه ای نیست بعد مرحوم عدت و دایی اینه در این جهت میاره که شین سین بلال اندالله میگه عمدش اون نکته قلبی انسان با خداست در اون نکته شین و سین یکیه چون این قصدش چیه شهادته حالا لحجش اینطور اسحد رو میگه لحجش اینطور اما قصد قلبیش این اندالله هم به این معنا ولذا یک حدیثی هم نقل میکنه که این حدیث ایشون نقل میکنه این حدیث در کتاب قربل چیز آمده جعفریات ارشد که ان الرجل لیقرا القرآن به عجمیته فیرفع الالله به عربیته یعنی انسان تمکن لحجش لحجه فارسیه آیات رو میخونه دعا رو میخونه با لحجه فارسی لیکن اندالله به لحجه عربیه اندالله این شین اندالله سین مراد اینه ربطی به قرائت و اعتمام و وجوب اعتمام و این نظام بعید میدونم احتمال شاید ناینی در درس مثلا اول بحث خدا شوخی فرموده بودن مرحوم استاد از این یه صفحه ای که استاد در اینجا نوشتن دیگه من فکر میکنم خیلی چون ما بحثایی میکنیم که خیلی اثر نداره دیگه این خیلی بحث بی اثره لذا اصلا الان ما نسبت نه اینکه به پیغمبر ائمه نمیگیم مثلا به ناینی هم نمیگیم مطلب گفته باشه با اختلاف تقریر به خود ناینی هم نسبت نمیدیم و خیلی شأن ناینی رو عجل میدونیم که از این سینه بلال اندالله شینون بخواد بگه وجوب اعتمام عدم وجوب اعتمام خیلی عجیبه انصافا
ما شاید اون کبرایی که توی این
اصول بوده
بوده دیگه که مثلا وقتی که تعذر داره طرف
خوب شد خودتون اول شاید فرمودین خب با شاید دیگه بحث نکنیم خب شما در مقدماتتون شاید و اگر میگیرین نتیجه رو میخواین حتمی بگیرین خب نتیجه تابع مقدمات خیلی از آقایون تو بحث اینطوریه اگر اینطور خب اگر که به درد نمیخوره شاید هم به درد برسیم به مقام استظهار پس یک این که واقعا پیغمبر این مطلب فرموده باشن الان یا ائمه علیهم السلام نسخه دیگری که از قدس الدایی هست دو نسخه از قدس الدایی هست هیچ ان نبی هیچ ان ائمه علیهم هیچ کدومش واضح نیست و به نظر منم علی تقدیر اینه و میرم میگه ما شما این آدم نگاه نکنید سین میگه این قلب شینه میخواد شهادت بده دیگه شهادت که نمیخواد شهادت بخواد قلب شینه این اندالله یعنی اون واقع قلبیش این شینه و اما مسئله جماعت و اینها اصلا این مطرح نیست اصلا کلا مطرح راجع به این مطلب باز من یه صحبت دیگه هم دارم که بعد عرض کنم که پس در با در نظر گرفتن این که بلال مؤذن رسمی رسول الله بود و رسول الله ما الان نداریم حتی یک مورد واحد نماز واجبه در فرادا خونده باشه، مورد واحد هم نداریم در کل. حالا مکه ابهامایی داره، میگن در بیت اون بیت الارقم جمع میشن که بالای صفا بود، حالا اون بحث دیگری است، نزدیک صفا بود خانه بود اونجا جمع میشدن. مدینه که دیگه حالا اسلام علنی بود، حالا مکه چون حالت خاص خودش داشت، در معتو در مکه هم نماز ظهر اینا رو در روایت داره خود سنیان، داره حدیث معروف که دیدم رسول الله آمد یک جوانی هم پشت سرش بود، یک زنی هم پشت سر اون ایستادن، پلو کعبه شروع کرد نماز خوندن. این قصه شقیق شقیق چیه؟ تاجریه میگه به عباس گفتم این کیه؟ گفت این پسر برادرمه، اینم پسر برادر دیگرمه، اینم زنش خدیجه است. و بعد میگفت الیوم علی وجه الارض غیر از این سه نفر این کار انجام نمیده. این در کتب اهل سنت آوردن با اون که اول من اسلم امیرالمومنین هست، اون یک بحثن که اول من اسلم ابوبکر هست، این تو تاریخ طبری هست و دیگران تو سیره سیره ابن هشام به اسانید متعدد. قرار حتی این سه نفره که بودن که در حقیقت جماعتشون یک بچه بود و یک زن، یعنی بچه به حسب ظاهر از تعمیر پشت سرشون خدیجه، اینم باز فرقان رو جماعت میکنه. ما نداریم حتی یک مورد که پیامبر اکرم نماز واجب رو در مدینه الان، و کم داریم که نماز مستحب تو مسجد خوندن، خیلی کمه. عرض کردم تو یه مدتی هم عده‌شون منکر بودم، از عمر نقل شده کسی نماز نافله میخون جلوش میگیر، حالا میشم گاهی اوقات تو مسجد مدینه که کمی بعدشون تندن نمیزن کسی نافله بکنه، میگن عمر کسی داشت نافله در مسجد میخون، گفت تلک صلات البیوت، برین تو خونه ها بکن، نافله تو مسجد نمیشه. از پیغمبر اکرم چند تا نماز نافله نقل شده که در یکی جون نماز صبحی که قضا شد نقل شده که اول نافله خوندن، ولی توی مجموعه روایت حتی ما شاید یک روایت ندیدیم که پیغمبر نافله صبح رو تو مسجد خوندن، تمام تو خونه خوندن. نوافل ظهر و عصر و مغرب هم همینطور نماز واجب میخوندن منزلش. یه نافله ضحا که عده قائلن دارن اهل سنت کنن پیش ما روشن نیست که پیغمبر علنی خوندن. علایه حالا بلال هم که مؤذن رسول الله بود، نمازها هم که جماعت بود، من نمیفهم چطور مرحوم از کنم. من واقعا خود من الان به مرحوم ناینی هم نسبت نمیدهم، چرا رسول ائمه علیه السلام و به رسول الله، به خود ناینی هم الان بر از این یک صفحه اگر استاد نمی نوشتن خیلی بهتر. حالا سالسن، این سالسن رو اشکال به ناینیست، چون میخواد بگن خروج از محل بحثه، از این جهتش میخونیم، چون ربطی به سینوشین نداره، اشکال سالسه ایشان ربطی به سینوشین نداره، چون ما ولو خیلی مطالب رو قبول نداریم بازم میخونیم، اون جایی که دیگه خیلی به هم ریخته است که اونا رو عذرخواهی میکنیم نمیخونیم، خدا خواهی مراجعه کنیم. و سالسن ان تمثیل به مسئله قرائت الاتمام للمقام غیر صحیحه، لأن المكلف مكلفان به طبیعی سلام. البته مرحوم استاد توجه نداشتن، خب طبیعتا این طور بودن، حتی در اقوال شیعه و تحقیق اقوال هم وارد نمی شدن، اصلا طبیعت فقهشون اینطوری بود، چه برسه به اقوال اهل سنت. این مسئله در فقه اهل سنت مطرح شده، این مسئله ائتمام، عده معتنابه از اهل سنت حضور جماعت رو واجب می دونن. البته مشهور در فقهای اربعهشون مستحب میده مثل ما. پس این دوران هم بین تعیین و تخییر رو این جهت دقت میکنه، اگر گفتن چون اون ائتمام رو واجب میدونن. آقای خویی در ذهنیت شیعه که ائتمام واجب نیست یا ناینی رو این فرض آوردن، این اولا. پس این وخلزا این بحث پیش میاد که این واجب تخییری باشه، شما نمیتونین قرائت درست برین، چون خودش هم اصلا به عبارت دیگه در حقیقت اگه دقت کنید اصلا این بحث نمیاد کلا، چون ائتمام واجب مگر کسی متعذر از اقامه جماعت باشه، وقت متعذر شد هم قرائت ناقصه بخونه. پس این بحث اصولا ریشش در اونجاست و اصلا با این حساب قابل تصویر نیست. از این ایشون میفرمان مثالش برای مانند، نه مثال به جهت اشکال ایشان، اصلا این مثال در فقه اسلامی مشکل داره، کلا مشکل داره، نه در فقه شیعی، در فقه اسلامی مشکل. من عرض کردم کرارم تو این مسائل فرض دوتا و ستا و صورت ثانی و پیش فرضا رو باید حساب کرد. بعدش هم نمیدونم حالا چرا، من البته چرا چیکار نمیدونم، حالا خود ایشان مرحوم استاد علمه، در کتاب فوائد مرحوم ناینی آمده حقیقت این که جماعت و اینکه در جماعت قرائت ثابت میشه در این چند تا احتمال سینوشین ننوشته تو فوائد، از اون راه وارد بحث شده که حقیقت قرائت امام چیه. اون رو آمده تأثیرگذار در نتیجه کرده. مرحوم عازیان یه چیز دیگه خودشون احتمال دادن. وقتی توی ایام من اجمال عزیزم توی بحث های نجفی ها غالبا اینجور به این مناسبت میرسن به کتاب صلات الجماعه که آیا قرائت، یعنی در حقیقت از اصول خارج میشدن. بحث ما الان میام روشن میشه من چی میخوام بگم. من میخوام بگم به جای این که از اصول خارج بشیم، از اصول خارج اینا برداشتن مثلا سه احتمال، دو احتمال، سه تا چهار تا احتمال هست در اینکه چرا قرائت امام مسقط از قرائت به اسم معمومه. خب من میگم اینا که شد بحث فقهی دیگه، اون احتمالات که شد بحث فقهی. خب ما هم بلدیم بریم بحث جماعتی بریم اینجا دو سه روز تو بحث جماعت گیم. من حرفم اینه که بحث اصولی بیاد ضوابط کلی رو بگه. ضوابط کلی یعنی پیش فرض. تا من شما هر پیش الان مثلا یک فرضی رو من پیش آوردم، نماز جماعت واجبه، خب اصلا نتیجه مسئله کلا عوض میشه، چون این آقا اصلا قرائت خودش حساب نیست با جماعت بخونه. جایی جماعت متعذر شد قرائت خودش ناقص هم بود بخونه، این بحث دوران کردن تأخیر نیست دیگه. این پیش فرض نه مرحوم ناینی آورده نه آقای خویی، چون این پیش فرض هم انصافا تو اصول فقه ما نیست، نه آوردن چون نیست، نه اینکه بعضی اون خیال میکنن موقع مثلا اشکال بگه مرحوم ناینی آقای خویی، این نه آوردن چون این نیست. این فرض که اعتمام فی نفس واجبه پیش ما نیست، اعتمام پیش ما مستحبه، مستحب مؤکد. روشن شد؟ پس بنابراین اگر ما اون پیش فرض آوردیم اصلا بحث دوران هم تعیین تأخیر نیست، چون جماعت برش واجبه، تمکن از قرائت صحیح داشته باشه جماعت باید بخونه، جایی هم جماعت متعذر شده همون که میتونه بخونه دیگه، بحث نشد دیگه، دوران هم بین تعیین تأخیره. روشن شد؟ چون اینی که مرحوم ناینی دو سه تا احتمال در حقیقت قرائت عرض کردم، این بحثا رو نکنیم، به جای این بحثا اون روح مطلب رو بررسی کنیم. روح مطلب در اینجا این تحلیلش اینه، خوب دقت بکنید، ترجمه هم از نه استاد توضیح دادن نه آی خوب ناینی. روح مطلب در اینجا سینوشین هم نیست. روح مطلب ببینید، این من کرارم بنده این مطلب رو عرض کردم، حکم و جعل قانونی حالا شرعی یه مبادی داره که از کم به ترتیب اول ملاکاته، بعد حب و بغضه، بعدم اراده و کراهت. این اراده و کراهت مراد اراده و کراهت تشریعی، چون اگر اراده و کراهت تکوینی باشه اصلا به حکم ربطی نداره. من دارم میخواد این مثلا فرض کنم موبایل بردارم، دست دراز بکنم برمیدارم، یه دفعه به پسرم میگم موبایل من بده، اگر خودم دست کردم میشه اراده تکوینی، پسرم گفتم میشه اراده تشریعی. این که آقای خویی اصرار دارن اراده تکوینی با اراده تشریعی فرقی نمیکنه و اون آقایون دیگه اصرار، نه حق اینه که فرق میکنه. حالا این فرقی گذاشتن، در اراده تکوینی مرید و مراد هست، در اراده تشریعی مراد و من هم هست. در حقیقت این دقت بکنید ملاک هست، این میرسه به درجه حب و بغض، این میرسه به درجه اراده و کراهت، یعنی اراده و کراهت تشریعی که از دیگری بخواد. دقت کردید؟ این شد سه. بعد مقام جعل، این شد چهار تا. بعد از مقام جعل مراتب ارسال رسوله، ما اسمشیم فعلیه، به این معنا که تا هنوز جعل شده به مردم ابلاغ نشه نمیگن حکم، حکم باید ابلاغ بشه، اسمش شد فعلیه. این شد چهار تا. بعد مرتبه وصول مکلفه، این شد پنج تا که تنجز، اسمشیم تنجز. بعدم مرتبه هفت، یعنی شد تنجز شیش تا. بعدم عدد فرابشون نشه. بعدم مرتبه هفتم امتثال و عصیان یا آدم انجام. این خیلی راحت این ترتیب بندی. ببینید اگر ما بیایم تو ابحاث اصول این ترتیب بندی رو در خیلی جهات مراعات بکنیم خیلی فواید داره، خیلی بحثا روشن میشه. ببینید تو ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت 100% در اختیار مشرع و قانونه. ملاک رو من تشخیص نمیدم، فرض کنید مجلس و نمایندگان ملت رو هر چی فرض کنید، اون ملاک رو اونا تشخیص میدن. حب و بغض هم تابع اوناست. آیا این ملاک به درجه حب و بغض میرسه یا نه؟ به درجه اراده و کراهت میرسه یا نه؟ دقت کنید. اینا 100% در اختیار مقننه. این سه مرحله حسابش تمام شد. جعل هم قطعاً در اختیار مقننه. اینم حسابش تمام شد. مون مرتبه فعلیه. اونم ظاهراً در اختیار مقننه. یعنی این رو باید مقنن وسائلی که داره انبیا رو میفرسته، اوصیا رو میفرسته، ائمه، علما، فقها. رضا هم در اون آیه مبارکه داره فلان نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا من کل طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. انذار و اینکه انذار شغل انبیاست، اینجا به فقها هم داده ولینذروا قومها. انذار به اصطلاح مرتبه فعلیته. لانذرکم به و من بلغ. آیه مبارکه من انذار میدم شما رو به قرآن، هر کی قرآن به او برسه. این مرحله فعلیت، یعنی مرحله و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این رسول در خود آیات قرآن شأن فقها هم انذاره، مثل شأن انبیا. پس این مرحله هم دست مقنن مون. مرحله ششم تنجل، این در حقیقت معرکت الآرا مرحله ششم. این از این زاویه من دارم طرح مسئله میکنم که خیلی لطیف زد. روح اشکال اخباری ها و اصولی ها اینجاست، اون روح اشکال اینجاست. چون از این تقریب نشنید، عرض کردم در کلمات اهل سنت از عهد صحابه مسئله زن در احکام شرعی حجت شد. خوب دقت، اسمش هم اجتهاد گذاشتن، اسمش هم تحری گذاشتن، این حجت شد. خب طبعا اگر زن حجت شد، یقین به طریق اولا شد دیگه، علم به طریق اولا. لذا در کلمات اونها علم شد حجت بلا زن هم حجت بود، چرا به علم. حالا ادله ای که آوردن که دلیل جامع شامل رد جمع و جور شدش همین انسداد، دلیل انسداد، مقدمات انسداد، این دلیل جمع و جور شد، زن شد حجت، علم شد. این حجیت علم به کتب اصولی ما مثل علامه رسید. چرا؟ چون دیگه مفروغاً بین سنی ها بود که علم حجته، اونا مفروغاً نیست. قرن دهم و یازدهم اخباری ها مولا محمد امین استقلالی ایستاد که علم حجت نیست. این مشکل اونجا درست کرد. این که میگه علم حجت نیست تو این مرتبه تنجس. خلاصه بحثشون اینه. خوب دقت بکنید، چون فکر میکنم کمتر اینجور تقریب شده. بحث رو دقت بکنید، خوب ریشه هاش روشن بشه از کجا شروع شد. خلاصه بحث به تقریب بنده، خوب دقت بکنید، در جایی هم نیدین در کلمات مولا محمد، لیکن خلاصه بحث و تفکر رو دارم عرض می‌کنم. مولا محمد امین استرابادی میگه مقنن میتواند به شما بگه علمی که از این راه میاد درست، علمی که از اون راه میاد نادرست. از قیاس علم پیدا که نادرست، ولو علم پیدا بود. اصولی ها میگفتن نه، علم که آمد فرق نمیکنه، قیاس یا غیر قیاس، دو تا کلمه. بحث سر این بود در مرتبه تنجز مقنن میتونه دخالت بکنه یا نه. روشن شد این شد؟ اخباری ها میگفتن میتونه دخالت کنه، اصولی ها میگفتن نه. مثلا اخباری مثلا مثال زمان خودم، پارلمان مجلس بگه آه هر قانونی من قبول میکنم که از راه روزنامه مجلس به در مجلس هم بچسبونه، روزنامه مجلس هم تو قم بردن پخش کردن به درد نمیخوره، این در مجلس باید مثلا بچسب. هر قانونی که در روزنامه مجلس، خب یک عده میگن آقا نه ممکنه ما یه قانون پیدا کنیم، 10 تا روزنامه نوشتن هنوزم و میدونیم اعلام کردن اما روزنامه مجلس ننوشتن. 10 تا روزنامه، 20 تا روزنامه نوشتن آقا مجلس این قانون تصویب کرده، برای ابلاغ هم فرستاده، هنوز تو روزنامه رسمی مجلس هم نیومده. وقتی ما علم پیدا میکنیم 10 تا 20 تا نوشتن، علم پیدا میکنیم، این هم موجب تنجزه. اخبار میگن نه، اینا میگن جلوی علم نمیشه که اصولی ها. علم که آمد از هر راهی که شد تنجز میانه. مشخصه اون بحث، خلاصه بحث که شیخ انصاری داره. شیخ انصاری هم تفکر اصولی رو گرفت، آقای خویی هم تفکر بود، مرحوم آقای فرانسه نه، ایشون مخالف، عده از علما مخالف، کشم بنده، ما هم گفتیم حق با اخباری هاست. وقت اون نتیجه نهایی که گفتیم، گفتیم البته تنجز صغرا و کبرا میخواد. در صغرا طبیعتا مقنن دخالت نمی کنه، طبیعتا، نه اینکه محاله. طبیعتا چرا؟ چون صغرا خیلی زیاده، بیاد بگه این آب اون بول اون شم شراب اون سرکس، یکی بخواد طول میکشه. در صغرا عادتا مقنن دخالت نمی کنه، مگر اینکه مشکل درست بکنه. اگه مشکل درست کرد دیگه مقنن دخالت میکنه، مثل اینکه میگه مثلا لا عبرت به یقین وسواسی. حالا وسواسی یقین داره مجلس میگه آب بی خود یقین داره، این پاک ممکنه دخالت بکنه، اما در این جایی که یک محظوری یک مشکل عمومی پیدا. اما در کبرا حق با اخباری هست، ممکنه چه مشکل داره؟ میگه شما احکام که از راه قیاس میاد حجت. اصولی ها میگفتن نه، شیخ هم داره دیگه، میگه از راه قیاس هم علم پیدا شد حجت. پس این همه روایت قیاس، میگه روایت قیاس هم که بر زن، در صورتی که زن خب خیلی صاف حرف آقای اصولی ها قابل قبول نیست. اصلا مسئله حجیت اصلا جزء امر عقلاییه، نه جزء احکام عقل نظری، نه جزء احکام عقل عملی. یه سیره عقلاست، بنای عقلاست. چه مشکل داره بگه آقا قانون مجلس وقتی به شما تنجس پیدا میکنه که در روزنامه مجلس چطور خیلی هم بزنه، روزنامه مجلس در دیوار مجلس هم زده باشه، همین روزنامه مجلس شما رو از بازار بخرید نه با در دیوار مجلس باشه، نه چه مشکلی داره؟ اینا میگن نه اگر شما علم پیدا کنید بعدم تجویز بکنید ببینم چی میشه، جمع بین نفیس هیچ کدوم چی لازم نیست. الان که ما کامل این بحث الان براتون کاملا فکر میکنم روشن شد. این عمده اصلا من عرض کردم از بحث قطع و ظن و شک و اصول عملیه و اول آقای مقبول سابقین خودمون جلد دوم، جلد دوم اصول، اینا تمام ناظر به مسئله تنجزه. تمام این بحث ها البته حق اینه که کل اصول ناظر به تنجزه و ما توضیحاتش هم عرض کردم، این میخواد تکرار بکنم. روشن شد چی میخواد عرض؟ پس مرحله تنجز اختلافی شد و بعد از اخباری ها مرحوم وحید باز اصرار کرد به این که حتما علم قابل نقض نیست و اصولی ها رفتن شیخ انصاری هم همین راه رفت دیم، نمیشه تو علم پیدا کردی این مجلس این قانون تصویب کرد و ابلاغ هم کرد، اما تو روزهای مجلس نیدی، هنوز روزهای مجلس چاپ نشد یا مثلا نچسبوندنش به دیوار، چون علم داری حجته، این علم طریقی صرف حجته. ما عرض کردیم اینه معلوم، ما اشکالم اینه که علم در باب تنجز معلوم نیست طریقی باشه، ظاهرا موضوعیه، اصل اشکال اینه علم موضوعیه نه طریقی. خب این مسئله است، ما به وقت مسئله تکرار میکنیم به خاطر فوایدی. مرحله هفتم، این مرحله ششم شد که معلوم شد اختلاف هست. نتیجه نهایی خود ما این است که هیچ مشکل نداره مقنن دخالت بکنه تو تنجز، لکن طبیعتاً و عادتاً و حسب متعارف عقلا تو تنجز صغرا دخالت نمیکنه. این آب یا شرابه، این آب یا شرابه یا سرکه است، تو این کارا دخالت به هم میخوره اصلا. مزه بیاد هی قانون پشت سر ما بگه این فرش قصبه، اون یکی قصب نیست، این یکی من فلان اینا رو، این مثلا توش مواد مثلا از ما یا کلا ما لا یا کلهمو هست، اون یکی نیست، این کارش نیست، یعنی کار مقنن عادتا این نیست، طبیعتا این نیست، اما امکان داره. بالفعل میدونه احزابی که به قول خودشون چیزی میگن سانترالیست دموکراتیک دارن، اون از مبدا حزب کوچیک‌ترین تصرفات افراد باید به اجازه بالا باشه، میشه این کارو کرد، این کلمه، اما این بیشتر به حزب، به قوانین نمیخوره، به جامعه نمیخوره، به اداره جامعه نمیخوره. اون قوانینی که احزابی که به اصطلاح تنظیم آهنین دارن به قول خودشون، این اینجوری اصلا تکون نمیخوره تا از بالا دستور بده، میشه این مطلب، مشکل نداره. این مال 10 نفر 20 نفر 40 نفر بچه بچه با هم بشن، این درسته، من اداره جامعه با این نمیشه، با اینکه تنجز صغرا رو بیاد مقنن یکی یکی بیان بکنه این مال، اما در تنجز کبرا که مشکل نداره انصافا، حق با اخباری است. من یواش داره وقتمو میشه، من یه کلمه امتصال میمونه مرحله هفتم. الان مفروغان انه در پیش اصولی این که امتصال در اختیار انس مکلفه. این هفته مرحله رو خوب دقت برمونید. لذا اساس این که مثلا عده غالب اجتماع هستن همینه، میگه شعار گفته نماز بخون، گفته قصاب نکن، اما این که کدوم من امتصال، این در اختیار من، من آمدم امتصال نماز رو در ضمن قصاب، این به من مربوطه، به شعار من. لذا قائلن چون تعارضی که پیدا میشه تو مقام امتصاله، این ربطی مقام جعل نداره، این که میگن ربطی مقام جعل نداره، این شأن جائل و مقرر نیست. بیا تو این مرحله، این خیلی بحث لطیف بوده امروز، این بحث کبروی، آیا مقنن میتونه تو مقام امتصالم بیاد؟ این نتیجهش همون شد که امروز عرض کردم، بعدم باز اشاره میکنیم که آقای میگن نه تزاهمه، مقام امتصال تزاهمه، مقام جعل تعارضه. این حرف ناینی که میگه مقام امتصال تزاهمه، اصلا میگن مقنن تو مقام جعل امتصال نمیاد، امتصال 100% در اختیار مکلفه. روشن؟ مقدمات روشن شد؟ حالا شارع بهش گفته قرائت صحیح، خوب دقت مصبیر بمانن. این بحثی که من گفتم عرض کردم روز اول، خیلی تأکید دارم همیشه دقت کنید نحوه بحث ورود و خروجشون تو بحث روشن بشه. این کسانی که در اینجا آمدن اشکال کردن اینه، در حقیقت این نه ناینی معلوم نه در کلمات ایشان واضحه، هم در حقیقت مراد ایشان این هست، نه اینکه من میخوام اشکال بکنم، ما در حقیقت شارحه انشالله ما فی القلب آل هستیم انشالله تعالی. این بحث اینه که شارح گفت آقا قرائت شما قرائت صحیح نمیتونید، شما وجوب قرائت دارید، وجوب نماز دارید، خوب دقت بکنید، با قرائت صحیح هم امتثال پیدا نمیشه. اینا میگن در اینجا عقل انسان، خوب دقت بکنید، روایت هم نمیخوام، عقل انسان حکم، عقل انسان حکم میکنه که تو باید اسقاط تکلیف بکنی. روشن شد چی میخوام بگم؟ اسقاط تکلیف چجوری میشه؟ به جماعت، چون قرائتش که ناقصه، عقلت حکم. لذا اینو از قبیل شک در امتثال قرار میدن، شک در امتثال هم 100% در اختیار مکلف. روشن شد؟ اون کسی که قائل به وجوب اعتماد از این راه میاد، اون دوران امر این تعیین و تأخیر که ایشون فرموده خیلی نظرم روشن شد دیگه، چون یک پیش‌فرضی دارن، مقام امتثال 100% در اختیار مکلف. پس مقنن نمیاد بگه شما که الان قرائت بلد نیستی چی کار بکن، چون مقام امتثاله، شما که نمیتونی امتثال بکنی. روشن شد؟ اینجا اینه که میگیم اصل عملی، نفستون ابداع میکنه، این ابداعه یا تولید، نفست ابداع میکنه که شما برو کاری بکنی که این تکلیف ساقط بشه، چون علم به تکلیف داره، الاشتغال یقینی یختل فراغ الیقینی، چه کار بکنم این تکلیف من ساقط بشه و ناجم از بکنم این تکلیف. پس بنابراین این تصویر کسانیست که اینجا رو تعیین و تأخیر گرفتن به این معنایی که برام ناینی تس... یعنی چی؟ یعنی با همین معلومات خودمون و با ارجاع به حالات مکلف ابداع بکنه مکلف یه چیزی ده. این شد تعیین تأخیر، یعنی این شد که عقل حکم میکنه تو برو، این که ادعای من از فتاوا هست الان، ولی اینکه تو اعتماد بکن تصویرش، خوب دقت کن، من همیشه عرض کردم تو بحث اصول تصویر روشنی ارائه بدین و دقیقاً تحلیل بکنید که از کجا پیدا شد این تحلیل. من کی فکر کنم خیلی واضح شد، شک ما تو مرحله امتثال، تو این هفت مرحله که گفتید مال مرحله هفتمه، امتثال هم در اختیار انسانه، مکلفه، ربطی به مقنن نداره. شارع گفته تو باید نماز کامل بخونی، نمیتونه نماز کامل بخونه چون قرائتش ناقصه. پس ببینید عقل تولید میکنه، این تولید که ما گفتیم اینه، ابداع میکنه، تو به یک راهی اسقاط تکلیف بکن. راهی رو که ایشون میگه تو ادله نگاه میکنه جماعته، با جماعت اسقاط تکلیف میکنه. حالا فرض کن مثلا میگه میرم میخوابم تا وقت در بیاد، اسقاط تکلیف به خروج بعد میگن نه مفاضل نذ بعد از وقت با نماز مثلا میگم مثلا تو با یک راهی پیدا کنی برای روشن شد. پیدا کردن راه، خوب دقت کن، این وظیفه خود مکلفه، این مرحله امتثال دیگه، این وظیفه خود مکلفه. حالا که وظیفه مکلف شد، البته آخر این صفحه 524 که فردا میخونیم، لذا آقای خودی رو ولو لاحاده نصوص لکان مقتضی القاعده هو وجوب الاعتمام، لکان مقتضی القاعده، این توضیحی مقتضی القاعده ایشانه. حالا آخر صفحه فرمودن راهش به نظر مقدماتش، ما عرض کردیم اشتغال یا براءت هر دو ابداع نفسن، اصول عملی، ابداعش هم براتون روشن شد، سر ابداعش هم روشن شد، تحلیلش هم روشن شد. آیا این تحلیل قبول داریم یا نه فردا انشاءالله؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.